العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه ادله قاعده ید مورد بحث قرار گرفت، یکی از بحث‌ها این است که آیا ید عنوان اماره رو داره یا عنوان اصل عملی رو داره. بنابر این نظریه مشهور که قائلن بین اماره و اصل فرق وجود داره، اون وقت اینجا یک بحث این است که اولا اگر کسی قائل شود به این که ید عنوان اصل عملی رو داره، آیا مرادش اصل عملی محرز یا غیر محرز؟ و ثانیاً بر این بحث آیا ثمره‌ای مترتب می شود یا ثمره‌ای مترتب نمی شه. برخی بزرگان مثل مرحوم آقای بجنوردی قدس سره در القواعد الفقهیه شون فرمودن این که ما اینجا بیاییم بگیم یا احتمال بدیم ید یک اصل عملی غیر محرز است، اصلا ساقطون من رأسه، میخوام بفرمان چنین احتمالی مجالی براش وجود نداره و دوران بین این است که آیا ید از امارات یا از اصول محرز است، در حالی که همانطوری که صاحب منتقا در کتاب منتقا آوردن، ظاهر کلمات بزرگان همین اصل غیر محرزه، یعنی اونهایی که میگن ید از اصول عملیه است مرادشون اصول عملیه غیر محرزه است، کلامشون در همین ظهور داره. خب حالا اینجا روی این تعریف مشهور که حالا باز اشاره کنیم که مشهور میگوین که اگر یک دلیلی درش مسئله واقع مشکوک باشه و یا به تعبیر دیگر مستور باشه، اینجا آمد فقط یک وظیفه عملی رو برای مکلف روشن کرد، هیچ گونه قابلیت ارائه از واقع رو که نداره، بلکه واقع درش به حسب الفرض مستوره، یعنی علا فرض این که به واقع ما نرسیم وظیفه عملی اینه. این ازش تعبیر به اصل میکنن. اما در مقابل اگر نظر به واقع داشته باشه و برای کشف واقع باشه و به همین جهت حجت شده باشه، یعنی شارع این دلیل رو آورده برای اینکه مؤدای دلیل و مدلول دلیل واقعه و این دلیل رو شارع به همین جهت حجت کرده، ازش تعبیر به اماره میشه. اون وقت اصل محرز چیه؟ اصل محرز اونیست که از یک جهت عنوان وظیفه عملی درش مطرحه، از یک جهت کشف از واقع داره، اما شارع به این اعتبار او رو حجت قرار نداره، نداده. نظر به واقع داره، اما شارع به این جهت او رو معتبر قرار نداده. مثل فرض کنید خود استصحاب که کاشفیت از واقع داره، اما شارع به این جهت او رو نیامده معتبر بکنه. این رو ازش تعبیر میکنیم به اصل غیر محرز. اصل محرز، بله.
بحث امار مرحوم سید حضرت عالی میفرمانه جهت رایت نشده،
بله.
امار فقط جهت این که حجیتش به چه جهت کاشفیت واقع رو حضرت عالی و
ما اصلا قبول نداریم. این رو نظر مشهور داریم عرض میکنیم، بله. مشهور مثل نائینی و مدرسه نائینی و مرحوم عراقی و مدرسه عراقی و آخوند و شیخ و اینها، این فارق رو بین اماره و اصل اینطور بیان میکنن. خب حالا رو همین اساس ما اول پیش بیاییم، آیا رو این اساس ید عنوان اماره رو داره، عنوان اصل محرز رو دارد، یا عنوان اصل غیر محرز رو داره؟ اینجا باز مرحوم محقق بجنوردی در القواعد الفقهیه گفتن که ما باید بیم ادله رو مورد بررسی قرار بدیم. اگر دلیل حجیت ید را اجماع و روایات قرار دادیم، از اجماع و روایات نه اماریت استفاده می شود نه اصل عملی بودن، هیچ کدوم استفاده نمی شه. اگر ما آمدیم دلیل حجیت ید را بنا و عقلا قرار دادیم، این تعین پیدا می کند که ید اماره باشه. خب حالا اول ما این بنای عقلا رو دنبال بکنیم، چون اینجا هم یک اختلافی در بین بزرگان وجود داره. خب چرا هم مرحوم نائینی دیگران هم دارن این رو که اگر ما دلیل حجیت ید را بنای عقلا قرار دادیم، یعنی گفتیم بنا و عقلا این است که ید را اماره ملکیت می دونن و شارع آمده همین بنا و عقلا را امضا کرده، میگیم نتیجهش این است که ید از اماراته. چرا؟ به این جهت که عقلا در میانشون احکام ظاهریه تعبدیه وجود نداره. عقلا همیشه میان یک حکمی و یک بنایی رو به لحاظ همونی که واقع در نزد خودشون هست قرار میدن. این تعبیر در کلمات مرحوم نائینی آمده، در کلمات بزرگان دیگر هم آمده. حالا عرض میکنم اجازه فرمایید، در کلام مرحوم آقای بجنوردی ایشون میگوید که بله، حالا من کلمات دارم نقل میکنم، حالا عرض میکنم خدمت شما. بله، این تعبیر تو کلمات اینها مکرر آمده. عرض کردم وقتی به کلام نائینی مرحوم عراقی دیگران مراجعه می کنیم، می گوین لیس فی طریقت العقلا ما یقتضی التعبد بالملکیه لصاحب الید بلا رکون نفس، یا تعبیر بالاتر از این که اصلا در میان عقلا مسئله تعبد معنا نداره. لیس للعقلا احکام ظاهریتون یتعبدون بها بل نظرهم دائما الى الواقع. این رو باز صاحب منتقا نقل میکنه از دیگران. حالا عبارت نائینی رو من یادداشت نکردم، تو کلام مرحوم نائینی هم این مطلب آمده. خب اینا خلاصش این است که میگن اصلا عقلا اینا تعبد یا حکم ظاهری ندارن. به عبارت اخرى همون مطلبی که ما در مورد احکام وضعیه آمدیم قبلا از قول مرحومای میلانی نقل کردیم و ما هم پذیرفتیم اون رو، گفتیم ما تقسیم حکم وضعی به ظاهری و واقعی نداریم. ملکیت یا هست یا نیست. ملکیت ظاهریه در مقابل ملکیت واقعیه نداره. در احکام عقلا و بنا عقلا میخوان بگن یک چنین چیزی وجود داره، کما این که در احکام عقلی مسلم چنین چیزی هست. یعنی یکی از نقاط افتراق بین احکام عقل و احکام شرع همینه. ما حکم عقلی همیشه بر اساس ملاکات واقعی است، لذا حکم عقلی واقعی و حکم عقلی ظاهری ما نداریم. خب اما میریم تو بنای عقلا نائینی و جمعی میخوان بگن که آقا در بنای عقلا همینطوره. اینطور نیست که عقلا یک احکام واقعی داشته باشن و یک احکام ظاهری. احکام عقلاییه همیشه واقعیه.
پس تخیر عقلی و براعت عقلی چیه؟
چیا؟
تخیر عقلی و براعت عقلی.
خب تو واقعا عقل میگه تخیره؟
واقعا میگه اما در معنی
بله عقل واقعا نه نمیگه تخیر ظاهریه. عقل میگه واقعیشو من نمیدونم و ظاهرا تو مخیری. اونجا خیلی اونجا میگه حالا که دوران بین محذورینه تو هیچ راهی واقعا غیر از تخیر نداری. تخیر واقعی میشه، تخیر یعنی ظاهری نداری. میگه عقل میگه تخیر ظاهری، ما حکم عقلی ظاهری نداریم. عقلم همیشه حکم واقعی. حالا اجازه من توضیح بدن این نکته رو. ببینید اینا یکی از حرفایی که دارن در عباراتشون هست، میگن شما حکم ظاهری رو کجا میارید؟ جایی میارید که واقع برای شما مشکوک مستور مجهوله، جهل به واقع داره. یعنی واقعی رو فرض میکنی، میگه خب حالا این واقع رو من نمیدونم، حالا چکار کنم در مقام عمل؟ این فقط در احکام شرعی معنا داره. به این موقع شارع واقعی داره در لوح محفوظ یا در پیش خود مبینان شرع، او به دست ما نرسیده. حالا که نرسیده ما در ظاهر چکار بکنیم؟ اما توی احکام عقل چنین چیزی معنا نداره، در بنای عقلا چنین چیزی معنا نداره. البته یه نکته رو دقت کنید، عقلا تعبد دارن، مثلا در این اصول لفظیه که جاری میکنن در اصالت الحقیقه در دوران بین این که اراده کرده معنای حقیقی یا معنای مجازی رو، عقلا اصالت الحقیقه رو میارن. اینجا اگر بگن به ملاک اصالت و ظهور، خب این دلیلش میشه. اما غالبا میگن نه، ما اصالت الحقیقه رو جاری میکنیم لا به ملاک اصالت ظهور، بلکه تعبدن جاری میکنیم. عقلا تعبد دارن، تعبدیات دارن، اما اینا میگوین احکام ظاهری ندارن. احکام ظاهریه تعبدیه نداره.
علم اجمالی اهل خودش به احتیاط میکنه در زندگی روزمره، اوغلا خودش به احتیاط میکنن، اینا حکم ظاهریه دیگه.
نه واقعی اونن از ره عقل واقعیه، واقع برای عقل یا جایی که اشتغال یقینیه براحت یقینی میخواد، عقل میگه نه عنوان ظاهری، میگه در چنین مواردی واقعا باید احتیاط کنی.
همون ملاک ظاهری و واقعی اینجا هم هست، یعنی براشی الان عقل رو حکم میکنه به احتیاط.
باز دارید درست شد، ببینید دارید خلط میکنید، میگیم در احکام عقلیه، بین احکام عقلیه و اینکه عقل در مورد احکام شرع چی بگه فرق وجود داره. احکام عقلیه به قول مشهور اون که حسن و قبح عقلی برمیگرده، ما یه حسن و قبح واقعی، یه حسن و قبح ظاهری نداریم. بله یه وقت از عقل سوال میکنیم، میگیم این جایی که واقع شرع در نزد ما روشن نیست، شما میگیم چه کار کنیم اینجا؟ این باز موضوعش میره در یک جایی که حکم شرعی واقعی برای شما روشن نیست، ولی ما در خود احکام عقلیه داریم میگیم. مثلا ببینید ما یه امتثال واقعی، امتثال ظاهری نداریم، عقل حکم به لزوم امتثال مولا میکنه، چه مولا شرعی چه غیر شرعی. نمیتونیم بیاییم بگیم آقا اینجا این حکم به امتثال در این مورد واقعیه در این مورد ظاهری. در خود احکام عقلیه که لا ترتبط به شرع اصلا، اینجا ما واقعی و ظاهری نداریم. در بنای اقلام این آقای میخوان همین رو بگن، مرحوم نائینی عده زیادی اینها همین مطلب رو دارند، اما من دیدم صاحب منتقا با این مطلب مخالفت کرده.
این ریشش در این نیست که موضوع احکام عقلیه است شک درش راه نداره؟
چرا؟ همینه، همون بحثی که تو استصحاب بود. احسنتم، یا موضوع و ملاک موجود حکمش هست یا نیست حکمش نیست. اگر موضوع معلوم نیست که هست یا نیست، نمیتونیم بگیم حالا که معلوم نیست به حسب ظاهر عقل میگه این کار رو انجام بده، همون به همون مطلب ارتباط پیدا میکنه. این واقعا اگر بشه این یه وقتی ما توفیق پیدا کنیم بحث احکام عقلی، عقل فوارقش با حکم شرعی، فرق ملاکات عقلی و ملاکات شرعی، اینا رو در یک بحثی جمع آوری کنیم، خیلی بحث خوبی میشه و ما به صورت پراکنده در مباحث اصول تا حالا داشتیم این رو.
استاد معنیش اینه که تشخیص
ملاک
به دست عقلی میشه.
بله.
هر جا عقل
ملاک هست حکم عقلی. بله. اون وقت بیان صنایعش این میشه، همین که اشاره کردن، نمیتونیم عقل بگه که اگر این ملاک مشکوک هست که آیا هست یا نه حالا این کار رو انجام بده، چه این چیزی نداریم ما. میگه اگر ملاک هست این حکم نیست، این حکم نیست. خب عرض کردم صاحب منتقا با این فرمایش نائینی و اینها مخالفت کرده. ایشون میفرمد لأن هازا غیر تام، یعنی اینکه عقلا احکام ظاهریه ندارن، این حرف درستی نیست. چرا؟ از یمکن ان یکون لهم احکام ظاهریه تعبدیه یعملون بها عند استتار الواقع حفظا للنظام و رعایتا للشؤون. فرمود ممکنه عقلای احکام ظاهریه داشته باشن، عند استتار الواقع حفظا للنظام و رعایتا للشؤون. خب حالا دقت بفرمایید این فرمایش ایشون رو، ما از صاحب منتقا سوال میکنیم عند استتار الواقع مراد کدوم واقعه؟ آیا مراد واقع اون موضوعی است که عقلا میخوان برش بنایی داشته باشن؟ بگن آقا حالا که ما واقع رو نمیدونیم، تو مالکی یا مالک نیستی، بگیم این رو میخوان بگن، حالا که نمیدونیم که تو مالکی یا مالک نیستی، حفظن للنظام بقاء للسوق یا حفظا رعایتا للشؤون، میگیم تو حالا به حسب ظاهر مالکی. آیا این مراد ایشونه؟ اگر مرادشون از استثار الواقع واقع شرعی باشه که خب روشن اشکال کلام ایشون، میگیم آقا ما کاری به واقع شرعی نداریم و بعید هست که مراد ایشون این باشه که مراد از واقع واقع شرعی به خود باشه. مراد از واقع واقع همین موضوعه. بگیم آقا عقلا میگن اون جایی که شما نمیدانید ملکیت داره این آدمی که ید داره یا نه، حفظند نظام بگیم این ملکیت داره. ببینید به نظر ما مطلب درست نیست. چرا؟ عرض کردم حالا تشبیهی که اول کردیم بنا اغلا رو به حکم عقل. ببینید اغلا اصلا میگن در این جایی که ما نمیدونیم واقعا میگیم این مالکه. خب اگر بدونیم این کسی که ید داره بر این مال، این مال ملک اونه، در فلان تاریخ بهش منتقل شده، نیاز به قاضی ید نداره. اما اغلا در همین جا میان میگن آقا وقتی شما شک کردی بگید واقعا ملک زلیده و ید رو دلیل بگیرید بر ملکیتش. از ایشون سوال میکنیم آیا خب اگر اینه پس اغلا ید رو اصلا اماره ملکیت قرار نمیدن. لازمه فرمایش ایشون این است که بگم آقا اغلا خوب اینو دقت کنید، این دیگه مطلب رو برای شما خیلی روشن میکنه. آیونی که میگن احکام ظاهری داریم ما در شریعت، میگن بعد از اون حکم ظاهری باز اون شک هنوز چیه؟ باقیه؟ باقی نیست. باقی. آیا این جایی که شما میفرمایید اغلا عند استتار الواقع حفظا للنظام میان حکم ظاهری میارن، ما جایی رو داریم که اغلا بعد از حکم بگن ما هنوز شکمون باقیه؟ من که پیدا نکردم جایی، احتمال نیست. شما جای بیاد برای ما مثال روشنش در همین مسئله یده. وقتی ما شک داریم که آقا اینجا ملکیت واقعی هست یا نیست، اغلا میان میگن ید رو اماره قرار بده برای ملکیت، او واقعا مالکه. یعنی هیچ کدامی که از اغلا نمیان بگن خب حالا اگه شک داریم فعلا کاری به این شکمون نداشته بودیم، در مقام ظاهر بیان بگیم حالا ملکیت ظاهری داره تا بعدا. ما چنین چیزی نداریم. ببینید همین مطلب در احکام عقلی هم هست. یعنی این قرینه روشنی میشه که ما نه در احکام عقلیه نه در احکام اخلاقیه چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. این حکم ظاهری رو در باب شرع و نسبت به احکام شرع مطرحه. قرینش هم این است که شما هر جا اصول عملیه رو جاری میکنید هنوز نسبت به واقع جهل دارید، شکتون باقیه.
چون وجوب دفع ضرر محتمل رو که عقل هستن.
بله؟
وجوب دفع ضرر محتمل.
بله؟ بله؟
همه این حکم ظاهریه
واقعیه؟
نه، ضرر محتمله.
ضرر محتمله.
عقل میگه
عقل واقعا میگه باید دفع کنید. عقل اینجا نمیده دیگه، حالا
احسن باید
عقل میگه باید واقعا. ببینید ولذا اگر آمد و اقدام بر عمل کرد و گرفتار این ضرر شد، اینجا مذمت واقعی وجود داره یا نداره؟
ملاک
نه، در همون
تعریف از ملاک
هست کردن، اصلا ملاک همینه. بعد از اینکه عقلی که دفع ضرر محتمل واجبه، آیا هنوز چیزی به عنوان شک براش باقیه؟
ضرر
محتمله. محتمله، اما حکم رو دارم عرض میکنم. شما در احکام ظاهریه وقتی اصل عملی رو جاری کردید، با وجود این حکم هنوز نسبت به حکم شک دارید، نسبت به حکم واقعی شک دارید. شما آیا عقل میگه حالا من میگم ظاهرا دفع کن اما واقعیش من نمیدونم؟ چون چیزی معنا نداره اصلا.
در واقع ضرری نباشه.
آه؟
در واقع ضرری نباشه.
دفع رو دارم عرض میکنم. عقل میگه آقا اونجایی که ضرر احتمالی هست دفعش واجب است واقعا، اولا این دفع ضرر محتمل ضرر اخرویه، عقل در ضرر دنیوی میدونید تو رسائل خوندید دیگه، در ضرر دنیوی حکم به لزوم دفع ضرر نمی کنه، اما نسبت به ضرر اخروی دفع رو واجب میدونید واقعا، نگه واجب بدون ظاهره، ولذا نمیشه از عقل سوال کرد که خب حالا بعد از اینکه دفع واجب است ظاهرا به حسب الواقع چی؟ میگه همینه، واقع همینه، ما چیز دیگه به نام ظاهر و واقع نداریم اینجا. به نظر میرسه این مطلب که حالا مرحوم ناینی داره، ملاحظه کنید تو کلمات دیگران، من قبل از ناینی ندیدم این رو، بعیدم نیست باشه، اردبیلی هم داره، همش ما اردبیلی، خیلی حالا این فرقی نمی کنه، حکم و ادراکش فرق نمی کنه، میفرمه
به نظر میاد سرد شده بین حکم عقل و حکم عقلای
من میگم هر میدونم خیلی میدونم فرق که خیلی بین اینا وجود داره، فرق عقل و عقلا، بخواهم میگم این دو در این جهت مشترکن. من تقریب کردم، برای تقریب به ذهن عرض کردم که همان طوری که در باب احکام عقلیه تقسیم احکام عقلیه به واقعیه و ظاهریه صحیح نیست و احدی هم من نیدم گفته باشه اونجا، ها کذا در احکام و اغلایی
مثالی شده در احکام و اغلایی مثالی فکرشدان واسه ما محل تردیده
چرا؟ این مثال یه اغلا حکم ملکیت واقعی میکنه ظاهری
چنانا ما همیشه احتمال میدیم که طول تاریخ
شما در این مثال در این مثال ملکیت رو بفرمایید
حالا شخصا فکرشدان ملکیتی که همیتی که مردم دارن یعنی ما احتمال میدیم اون طول تاریخ
میدونم الان اغلا باش ملکیت واقعیه برخورد میکنه یا ظاهریه واقعیه اصلا ملکیت واقعی از آثار ملکیت بیان آقا وقف کن هبه کن نمیدونم هر کاری میخواد تمام آثار ملکیت واقعی روش بار میکنن
احتمالی هم
هست احتمال که بله خب حالا
به طرز تاریخ
عکسه و یعنی اون حسن و قبح عقلی رو مرحوم اصفهانی و اغلایی میدونه یعنی اونی که دیگران مشهور میگن عقلیه ایشون میگه در حسن قبح در حسن عدل این بنای اغلاست یعنی عکس این مطلبه ولی ما رد کردیم در کلام اصفهانی قبول نکردیم
اما اغلای ما هم اغلا اگر یه حکمی داشته باشن نمیشه جدایی از حکم عقلشون
باشه چرا؟ ما قبول داریم میشه جدا قرار داد
مثلا
میشه جدا قرار داد میشه جدا قرار داد مثل اینکه فرض کنیم در همین باب یک اغلا این رو اماره ملکیه میدونن اما عقل اینجا نظری نداره
به ما
هم اغلا به ما هم اغلا این رو اماره میدونن بر ملکیه بنای اغلا بر اینه رفتی به عقلم نداره اصلا
نه زندگیشون.
نه نه به ما هم اغلا این کارو میکنن خب عرض میکنن که چی فرمودم؟
اغلا در حقا این
تشریع یعنی یک بنار و غلایه موجوده برای تشریع در بین خودشون تشریع در بین خودشون پس ببینید این مطلب درسته که ما هم مختارمون همین مختار مرحوم ناینیه او غلا چیزی به نام حکم ظاهری نداره بله چی؟ بله ما حالا اون اصل تقسیم در احکام شرعی هم بین واقعی و ظاهرش قبول نداریم یا حالا رو مبنای مشهور داریم بیم جلو مسلم این دیگه در احکام عقلیه و عقلاییه مسئله همینطوره این سه نوع رو جدا جدا بررسی کنید احکام عقلی احکام عقلایی احکام شرعی میخواییم بگیم این تقسیم حکم به واقعی و ظاهری در اولی و دومی معنا نداره در سومی مشهور آورده خب حالا بحث این است که اگر ما دلیل حجیت ید را بنای اغلا قرار دادیم این مسلم دیگه اماره است چون اغلا ید را کاشف از ملکیت میدونن حالا در اینجا که اقلاییت رو کاشف میدونن آیا تعبدن کاشف میدونن؟ میگیم نه. اقلا میگن آقا ما در صد موردی که دیدیم افراد بر مالیت دارن، در 98 مورد ملکیت واقعی بوده. رو قلبه میان میگن حالا اگه در یه موردی هم که کسی ید داره شک کردیم که این ملکیت داره یا نه، این رو هم میگیم که مالک این ماله و ملکیت وجود داره. اما این دیگه در عبارات صاحب منتقا نیست، در کلام مرحوم های بجنوردیه. ایشون میگه اگر ما دلیل حجیت ید رو اجماع قرار دادیم، اجماع فقط مسئله ترتیب آثاره. ترتیب آثار اهم است از این که اصل باشد یا اماره باشد. خب حالا همینجا همین رو بررسی کنیم. آو اگر یه اجماعی قائم شد برای این که ید دلیل بر ملکیت از یک و جمیع آثار برش بار بشه، باز ما میتونیم بگیم جاش استفاده نمیشه که این اصل آماره است. در اصول به مقدار لازم آثار بار میشه. این ما بر حسب ظاهر حالا خود معامله انجام بدی به دیگری منتقل کنی مانعی نداره، میخوای تصرف بکنی مانعی نداره، ولی ممکن است که بگیم آقا اگر کسی بخواد جایی که ملکیت ظاهریه به قول آقایون، حالا عرض کردم ما یه بحث دیگه هم کردیم که آیا احکام وضعی تقسیم به حکم ظاهری و واقعی داره یا نداره، مشهور باز میگن داره. جایی که ملکیت ظاهری است لعل بعضی از تصرفات درش درست نباشه، یک کسی بخواد بیاد اینجا رو وقف کنه، بخواد بیاد اینجا رو مسجد کنه، این واقعا حتما باید عرض می شود که ملکیت واقعیه باشه. حتی در عتق اگر بر یک مولای ملکیت ظاهریه را بار کردیم، حالا عتق هم شاید بگیم مثل بی میمونه، اونجا مانعی نداره، ولی در وقف اینا مشکله. لذا اگر اجماع ازش ترتیب تمام آثار برش بار بشه، ظهور در اماریت داره. بله یه وقت میگیم آقا کاری به ترتیب آثار نداریم، ما اجماع میگه ید دلیلون علی الملکیه، همین اندازه، کاری به آثار به هیچ وجه نداریم. اجماع هم دلیل لبیه، از دلیل لبی نمیشه چیزی فهمید، خب این نداره. اما این که میان میگوین آقا اجماع ازش فقط ترتیب آثار فهمیده میشود و از ترتب آثار ما نمیتونیم اصلیت یا اماریت رو استفاده کنیم، این حرف تامی نیست. بله بگید آقا اجماع دلیل لبیه، اصلا روی این معیاری که آقایون دادن در فرق بین اماره و اصل که لسان دلیل اعتبار اماره، اماره را من جهت انها کاشفتون عن الواقع حجت میکنه، اما لسان دلیل اصل من جهت این که واقع مستور و مشغوله، دلیل لبی که لسان نداره که ما اینا را چه استفاده بکنیم. این اگر میفرمودن خوب بود، باید اینطور بیان نه از راه ترتیب آثار وارد بشه. این نمال کلام و بحث مهمی است که آیا روایاتش فهمیده میشه. و من تقاضا میکنم یه برگردید به مطلب گذشته، این تقسیمی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود روایات رو به سه طایفه تقسیم کرد، این رو بیشتر دقت کنید آیا این تقسیم درسته. از روایات مرحوم بجنوردی هم میگوید آقا از روایاتم نه اماریت استفاده میشه نه اصل بودن، هیچ کدوم استفاده نمیشه، که آخه نتیجه این است که آقا دلیل اعتباریت نه افاده میکند اون معنای اماریت را، نه افاده میکند معنای اصل بودن را، که خود همین مناقض با اون بیانیست که در اصل فرق بین اماره و اصل آمدن بیان کردن. این رو ملاحظه بفرمایید، ما امروز مقدار دیر شد، اگر آقایون اجازه بدید ما یه چند دقیقه زودتر بیاییم که بلکه این دو سه هفته این بحث قادریت رو یک جایی برسیم، 8 و 10 دقیقه انشاءالله البته شروع میکنیم درس رو. و صلی الله علیه و آله.